اصول استنباط فقه نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، شنبه 27 بهمن ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در حجیت خبر واحد به عنوان بحث در منابع استنباط به اینجا رسید که ما ادله حجیت را که می‌بینیم چگونه اصولیون طبقه بندی کردن آیات شریفه و سنت و روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، یعنی حجیت سنت از قرآن، حجیت خبر واحد، نه حجیت سنت. حجیت سنت تموم شد، حجیت خبر واحد که ما را به سنت برساند از قرآن، از سنت، یعنی باز از اخبار، چون سنت که مباشر که نداریم، باز از اخبار که حالا بعد بحث دور را چجوری ما باید اونجا معالجه کنیم، اینا بحثی خواهد بود. و بعد اجماع و بنای عقلا، مثلا چهار نوع دلیل یا دلیل عقلی، حالا ممکنه بعضی ادعای دلیل عقلی کنه. خب ما در مرحله اول قرار گرفتیم بعد از اینکه گفتیم لازمه ما هم تاریخچه تعامل با اخبار در میان فقهای خودمون یه بررسی بکنیم و ببینیم که فقهای ما با اخبار، اخبار پیامبر، اخبار اهل بیت چگونه تعاملی داشتن و بر اساس اون نوع تعامل فقها ما به دستمون بیاد که وضعیت اطلاع رسانی در زمینه اخبار پیامبر و اهل بیت از لحاظ تاریخی چگونه بوده و الان چه تحولهایی به وجود اومده. این را اشاره کردم در جلسه پیش. حالا ما با چشم پوشی از این بحث تحول تاریخی که کمک میکنه به فهم بهتر ادله یا استظهارات و استنباطاتی که اصولیون از ادله کردن، میایم به خود این آیات قرآن که دو آیه از مهمترین آیات مورد استدلال توجه کردیم، یکی آیه شریفه نبأ و یکی هم آیه شریفه نفر. خب توضیحاتی راجع به هر دو آیه دادیم و به اینجا رسیدیم که ما با توجه به فرضیه های مطرح و ممکن درباره حجیت خبر، چهار دیدگاه ما میتونیم داشته باشیم که حجیت خبر ثقه، حجیت خبر موثوق الصدور، حجیت خبر ثقه موثوق الصدور و حجیت خبری که راویش ثقه باشه یا اگر ثقه نباشه موثوق الصدور باشه، احدهما. خب ادله، نوع ادله که به کار برده میشن برای اثبات یکی از این چهار فرضیه یا نظریه به این است که استدلال به ظهور آیه نبأ شد و این ظهور یعنی از مفهوم شرط استفاده شد که حجیت عدم حجیت خبر فاسق و لازمش این بود که پس غیر فاسق عادله، حجیت خبر عادل، که اینجا اون نظریه حجیت خبر ثقه را ازش میخوان بهره برداری کنن. اگر عادل خبری آورد تبین لازم نیست، پس خبر عادل حجت و عادل اگر بود خبر خبر ثقه میشه، در حالی که با استدلال به ذیل آیه ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین میتونه اون فرضیه دوم را تقویت کنه و اون موثوق الصدور بودن را. چرا؟ چون واهمه ای که پیدا میشه از اعتماد به خبر فاسق این است که خلاف واقع باشه و در نتیجه گرفتاری حاصل از اعتماد به چنین خبری این باشد که عمل کننده به این خبر فاسق گرفتار خواهد شد، از لحاظ اینکه دیگران را، قومی را اصابت کند بر اساس جهالت و پشیمانی برای او به وجود بیاید. خب اگر این موثوق الصدور بود و مطمئن شدیم که این خبر درسته، پس دیگه خیلی موضوعیت نداره ثقه بودن راوی. مهم این که ما به وثاقت به صدور برسیم. خب اگر این چنین شد، پس خبر ثقه هم اگر بخواهد حجت باشد، از این باب حجته که یه اماره ایست این وثاقت راوی بر این که این شخص خلاف واقع را به ما منعکس نمی کنه، این ما را به واقع می رسونه. به بار دیگر وثاقت راوی میشه اماره ای و علامتی برای وثوق به صدور. خب بنابراین پس وثاقت راوی موضوعیت نداره در بحث حجیت خبر، بلکه طریقیت داره. طریق الى تحصیل وثاقت به صدور، حالا هر چیزی که وثاقت به صدور بیاره، قرائن و عمل مشهور، اهتمام فقها به یک روایت، بودنش در منابع فریقین و بسیاری از نکات و قرائنی که حالا حتی اگر قطع به صدور نیاره وثاقت به صدور میاره. پس ببینیم از آیه نبأ ممکنه به حجیت خبر ثقه برسیم و ممکنه به حجیت خبر موثوق الصدور برسیم. برای آیه شریفه نفر که عرض کردیم اون هم از راه بالواسطه و با یک استدلال و یک استنباطی ما باید به این حجیت نقل متفقه در دین برای اون مخاطبین خودش و اون متدینینی که برای اونها حکم شرعی را داره بیان میکنه، بر فرض گذشتن از چند خاکریز البته، چون اینجا بحث نقل فتواست یا نقل احکامه، در حالی که موضوع بحث ما رسیدن به سنته، یعنی باز واسطه میخوره. فتوای فقیه یا فتوای فقها در حقیقت اینها حکم شرعی از نگاه اون فقیه هست، نه اینکه ما به خود سنت مستقیم دست یافتیم، بلکه از مسیر حکم شرعی ما به اون سنت داریم دسترسی پیدا میکنیم. خب در حالی که ما از حجیت خبر واحد میخواهیم راه هموار برای دستیابی به سنت را داشته باشیم. خب اینجا این خاکریزیه که اینا یا بعضیا میگن ملاک یکیه، بالاخره هیچ فرقی نمیکنه نقل فتوا که میخواد باش احتجاج کنه این آقای فقیه، یا نقل خبر که میخواد با اون خبر حکم شرعی موجود در اون خبر را به مکلف بیان کنه و اتمام حجت کنه، و با فرض اینکه این ناقل فتوا یا ناقل حکم یا ناقل مثلا کلام امام معصوم علیه السلام، با این فرض که این یک شخصه یا دو شخص مهم، به تواتر نمیرسه. حالا که برای کلام یعنی نقل فقیه و اخبار فقیه قرآن کریم حجیت قائل شده و قابل احتجاج و اتمام حجت، قل فلله الحجت البالغه، یا فرموده لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، انبیا که میان حکم خدا را نقل میکنن، خب فقها هم که میان حکم خدا را دارن نقل میکنن، تا اگر این حجیت نداشته باشه هیچ قانونی و هیچ حکمی در زمین مستقر نخواهد شد. پس راهکاری که قرآن کریم و شارع مقدس برای عمل مردم به احکام الهی که مستقیما در سنت آمده یا مستنبط از سنت یا مستنبط از قرآن، میبینیم که اگر برای کلام فقیه ناقل حکم حجیتی قائل نشوند و نشویم، سنگ رو سنگ میگن بند نمیشه، در نتیجه هیچ حکمی در زمین قابل استقرار نیست. خب پس این عقبه ها و این خاکریز هایی که الان مربوط به استدلال به آیه نفر برای حجیت خبر واحد، حالا ثقه و موثوق الصدور، بحث ما رو این نکته است فعلا. حالا که قبول کردیم که آیه نفر دلالتی میتواند داشته باشد ولو غیر مستقیم استنباطی بر حجیت خبر واحد، کدام خبر را حجت میداند این آیه نفر؟ آیا خبر ثقه یا خبر موثوق الصدور؟ کدام یک از اینها؟ خب باز اگر اینو برگردوندیم مثل اون کلامی که علامه حکیم رحمت الله علیه برای آیه نفر مطرح کرد که این چیزی فراتر از بنای عقلا نیست، یعنی همون بنای عقلا را داره آیه کریم تقریر میکنه و از بر یعنی خاصگاهش همون بنای عقلاست، که وقتی شارع میفرماید برید تفقه در دین کنید، بعد برید انذار کنید تا اینکه این مردم هشدار ببینند و به حکم شرعی عمل کنند تا اینکه اینها گرفتار عذاب الهی نشوند. خب این همون مسیری است که عقلا قبولش دارند، که یک متخصصی که حالا این از باب حجیت کلام متخصص هم یه حرفی است اینجا، که یک متخصص در احکام، متخصص در فهم دین آمده و نظر دین را از نگاه خودش که متخصصه داره بیان میکنه و واحد است. حالا این مطلب یا این مضمون حسی یا حدسی، یه تفاوتی بوده بین در نحوه تقریر دلیل. میگیم ما وقتی که فتوا را نقل میکنیم اینجا در حقیقت ما داریم حدسمان را از اون حکم شرعی یا حکم خدا داریم بیان میکنیم، اما اگر ما روایت را مستقیم نقل کنیم که میفرماید مثلا یصلی یصوم یفطر، اونجا داره چی؟ داره عن حسن فتوای امام و کلمه امام را نقل میکنه، که باید ما از این خاکریز هم بگذریم. یعنی اگر بگیم فرق است بین این دوتا، برای خبر حدسی حجیت قائل است اما برای خبر حسی خیر، که البته ممکنه اینجا یکی بیاد بگه خب اگر برای خبری که مضمون آن و مدلول آن حدسیه حجیت قائل شدیم، خب به طریق اولا برای اون خبری که مضمونش حسی هست باید ما قائل به حجیت بشیم. خب اینجا سوال خواهد آمد، اینجا کدام خبر با این آیه نفر حجت میشه؟ خبر ثقه یا موثوق الصدور؟ و در حالی که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، دیگه مثل آیه نبع نیست که اونجا گفته فاسق، ما از عکس فاسق مثلا عادل را بخواهیم بفهمیم. اینجا هیچ تخصیصی نزده، این لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم یحذرون، هیچ شرطی برای بحث عدالت یا غیر عدالت اصلا مطرح نکرده. و به همین خاطر بعضیا برای استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد دست به عصا را میرند و میگن خیلی خوب، این خیلی پیازداغش باید زیاد کنید تا اینکه این آیه نفر بتونه ما را به حجیت خبر واحد برسونه. خب عرضی که من اینجا میخوام داشته باشم، میگم که ما با فراغت از این حالا دلالت، نوع دلالت این آیه یا اون آیه، اصلا این که گفته میشود خبر ثقه حجته، این معیار و ملاکش غیر از حالا دلیل اثبات کنندش که آیه یا روایت باشه، ثقه بودن راوی چه نقشی داره در رساندن ما به اون حکم الهی یا به اون سنتی که ما میخواهیم از حجیتش صحبت کنیم. حجیتش صحبت کردیم، میخواهیم بگیم این سنت به ما رسید، چه نقشی داره در رسیدن سنت به ما؟ خود ثقه به ما هو در حالی که ثقه امکان سهو داره، امکان اشتباه داره، احتمالش هست دیگه با این که ثقه است. آیا جز این است که این ثقه به خاطر اینکه به ما یک وثاقتی بدهد، یعنی برای ما اطمینان بخش باشه که این خبری که ثقه او را نقل کرده، آن را نقل کرده، این خبر از منبعش صادر شده؟ به بار دیگر میخوام بگم این ثقه بودن راوی یک نوع اماره است برای تحصیل وثاقت به صدور، خودش میتونیم بگیم موضوعیت نداره، طریقیت داره. ولذا اونهایی که خبر ثقه را قبول کردن بعد بگن آقا مشهور اعراض کرده از این خبر، چیکار کردن؟ گفتن اعراض مشهور از خبر علی رغم اینکه خبر راویش ثقه است، خبر را تضعیف میکنه، یعنی در صحت صدور خبر و اطمینان به صدور خبر و وثاقت ما به صدور خبر خلل وارد میشود. و ما با اینکه راویمون ثقه است اما خبرش را ما میترسیم عمل کنیم، خلاف احتیاط عمل کردن به چنین خبری. به همین خاطر گفتن که شهرت کاسر است و جابر، شهرت در یه جایی اگر راوی شما هم ضعیف باشه و مشهور بهش عمل کرده باشه، میگن این شهرت جابر ضعف سنده و اون وثاقت به صدور را برای شما میاره. و اگر مشهور اعراض کردن از خبری علی رغم اینکه راوی ثقه است، میگن این شهرت کاسره، تضعیف کننده اون حجیت خبر ثقه است. این نشون میده که اینهایی که چنین مسلکی را دارن در حقیقت این را فهمیدن که وثاقت به صدور معیار اصلیه. یعنی ما حالا که خبر متواتر نداریم، خبر واحد محفوف به قرائن موجب قطع و یقین نداریم، ما به خبر واحدی که موثوق الصدور است چاره ای نداریم که اعتماد کنیم، وگرنه تمام این تشکیلات تشریعی الهی بر زمین میماند. ما اگر چنین چیزی ما نداشتیم و گمان زنی خواستیم بکنیم، این بحث حجیت مطلق زن خواهد اومد که آیا ون، البته حجیت مطلق ون، خب یا ظن مطلق مخصوص در یک مثلا راهی مثل خبر و اینو هم اگر نباشه.
آیا زن حجت است یا حجتی که قرآن صریحا فرموده زن هیچ ارزشی نداره و حد اکثر جایی که شما بهش میرسید گمان زنیه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان زنی شما را نمیرسونه، در حالی که در صورت وساقت به صدور شما از گمان زنی اومدید در یه سطح بالاتر به یک اطمینان رسیده اید که این خبر صادر شده. از لحاظ عقلا شما اگر به این خبر عمل کنید مورد ملامت قرار نمیگیرید. پس به این خاطر هم میتونیم بگیم بنای عقلا بر چیه؟ بر اعتبار خبر موثوق الصدور. خود خبر ثقه موضوعیت نداره، طریقیت داره. اگر چیزی اومد مانع این وثاقت به صدور شد، یعنی مثل اعراض مشهور، اینجاست که شما با اینکه خبر ثقه است اما با اون خبر ثقه عمل نخواهید کرد. خب پس ما در اینجا در حقیقت بدید هر همه این ادله، چه حالا ادله قرآنی، چه اگر اجماعی اینجا باشد و همچنان اگر بنای عقلا باشد، برمیگرده به این ریشه، ریشه بنای عقلا، و در این ریشه بنای عقلا وثاقت به صدور مقبولیت دارد، چیزی را که عقلا چنین اعتماد به چنین خبری را مورد ملامت قرار نمیدهند. خب حالا ممکنه باز هنوز اینجا سوالاتی مطرح بشه راجع به ادله دیگری که خبر ثقه را تایید میکنه، مثل خود روایاتی که از معصومین آمده و این رحمكم الله روایات ممکنه به تواتر برسه، تواتر لفظی، تواتر معنوی، و از اون اشکال دور بیاییم بیرون. یعنی ما با یک خبر متواتر لفظاً و معنن یا خبر متواتر معنوی برسیم به حجیت خبر واحد. چه خبر واحدی؟ خبر واحدی که راوی ثقه است یا موثوق الصدوره، که حالا اینجا هم اون روایات را میتونیم بعداً بررسی کنیم ببینیم مدلول روایات چیست، و هم اجماعی که از علما نقل میکنن ببینیم این اجماع به کدام یک از این چهار فرضیه ما رو میرسونه. آیا به فرضیه موثوق الصدور بودن، یا به فرضیه راوی ثقه بودن، یا کلاهما با هم، یا احدهما؟ خب قدر متيقن کلاهما اگر باشند خیلی مطلوب تره، یعنی این موافق احتیاطه، هم ثقه باشه راوی هم موثوق الصدور باشه. اما اگر احدهما شد چی؟ ما باید یک دلیل قانع کننده داشته باشیم که اگر وثاقت به صدور هم حاصل نشد اعتماد به خبر ثقه قابل قبوله، شارع مقدس این را پذیرفته، همین که راوی ثقه باشه حتی اگر موثوق الصدور نباشه. این احتیاج به یک دقت بیشتری داره که انشاءالله دوستان با مراجعه به کلمات اعظم بیان و این مطلب را سعی کنن شفاف سازی کنن و ادله مطرح در این زمینه را یک بار دیگر مورد مطالعه و دقت قرار بدهند. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.